بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در سوره مبارکه مزمل خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. بعد در آیه 5 فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. جلسه گذشته اشاره کردیم که مرحوم شیخ و جناب علامه و دیگر مفسران گفتن مقصود از قولا ثقیلا یعنی قرآن، ولی خب باید توجه داشت که خود این آیات هم قرآنند و این سنلقی ناظر به آیاتی است که بعداً نازل میشه بر یه حادثه بعدیه، نه آیاتی که قبلا نازل شده. پس این مربوط به مطلق قرآن نیست، مربوط یا به آیات خاصی است از قرآن یا یه چیزی دیگری باز مربوطه به قرآن، ولی که نه هر آیه ای. البته اینو عرض کنم که سوره مزمل اون اوائل نازل شده، بعضی گفتن این دومین سوره بوده، یعنی اولین سوره سوره قلمه و این دومین سوره. بعضی ها گفتن سوره مزمل سومین سوره است که در بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. اختلاف هست اینکه دوم بوده یا سوم، اما به هر حال این مقدار ظاهرا مورد توافقه که سوره مزمل از سور اولیه است که بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. خب ولی به هر حال قبلش یک سوره مثلا سوره قلم یا دو سوره بوده و خود این آیات هم قبلش هست. تازه خود این سوره در ادامه هم نگفته که اینی که من دارم الان میگم مثلا اون قول ثقیله، نه، اینا هنوز ظاهرا قول ثقیل یه چیزی بعده. خب یه اتفاقی که بعد از این افتاده، ببینید نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در 27 رجب به پیامبری مبعوث شدن که روز مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اما انا انزلناه فی لیلت القدر که داره راجع به انزال قرآن صحبت میکنه، این طبق روایات مربوط به ماه مبارک رمضانه. بنابراین بین مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 27 رجب تا انزال دفعی قرآن، اگر اولین رمضان بوده که حالا گفتن اولین رمضان ظاهرن بوده، یه زمانی فاصله بوده بازم. و حالا شب 19 یا شب 21 یا شب 23 که مشهور گفتن شب 23 اتفاق افتاده، یعنی شب 23، چون احتمال شب 23 برای شب قدر از همه بیشتره طبق روایاتم، برای همین گفتن خب بین در واقع مبعث پیغمبر تا نزول دفعی قرآن یه چیز حدود 56 روز فاصله است که در واقع توی این مدت آیاتی هم نازل می شده بر پیغمبر، از جمله همین سوره مزمل تو این دوره ظاهرن نازل شده. بنابراین یا این سنلقی علیک قولا ثقیلا ناظر به اون انزال دفعیه که این یه احتمال، یا ناظر باز به یه حادثه مهمی مثلا در زندگی پیغمبر. خب ببینید یکی از حوادث، یا یکی از مهمترین حوادث تاریخ پیغمبر، مسئله معراج پیغمبره که خب در قرآن بیان شده اصل معراج. اما اینکه کی بوده باز این اختلافیه که معراج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کی بوده. بعضیا گفتن سال دهم بعثت، شب 27 ماه رجب، یعنی همون شب مبعث، اما 10 سال بعد از پیغمبری پیغمبر، یعنی زمانی که پیغمبر 50 سالشون بوده. بعضیا گفتن سال 12 بعثت، شب 17 ماه رمضان بوده. البته بعضی هم گفتن اوائل بعثت اتفاق افتاد. بنابراین ممکنه مسئله معراج هم یکی از چیزایی باشه که قولن سقیلا ناظر به اون باشه، یعنی اون حادثه که اتفاق میفته و پیغمبر اون صحنه ها رو میبینه و اون ارتباط رو برقرار میکنه و اون کلمات بین پیغمبر و خداوند تبارک و تعالی رد و بدل میشه. عرض کردم یه احتمال دیگه هم اون نکته ای بود که دیروز اشاره کردم که ناظر است به اون وظائفی که در آینده بر پیغمبر متوجه میشه، چون این اوائل در واقع بعثت پیغمبره که بعد پیغمبر مسئولیت هایی پیدا میکنه، وظائفی پیدا میکنه که بعد مهمترین اونها و سنگینترین اونها همون وظائف اجتماعیه که پیغمبر بعد از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت پیدا کرد، که خیلی سنگین بود، سخت بود، مدیریت جامعه تازه شکل گرفته اسلامی. به هر حال خدا داره به پیغمبر میگه خودتو برای آینده سنگین آماده کن. چجور؟ قم اللیل، با شبخیزی خودت رو آماده کن. در آیات بعدی یه جورایی خدا داره اینو استدلال میکنه که چرا شب، مگه روز چه مشکلی داره؟ آیه ششم سوره مبارکه مزمل خداوند تبارک و تعالی این فرماید ان ناشعه اللیل هی اشد وقعا و اقوم قیلا. معنای تحت لفظیش یعنی پدیده شب قدمش محکمتر و سخنش استوارتر است. این معنای تحت لفظی این آیه است تقریبا. اما مقصود از این آیه چیه؟ خب گفتن آقا مقصود از ناشعه اللیل همون تهجد در شبه، پدیده شب یعنی اون تهجد در شب. تو روایت از امام صادق و امام باقر جناب شیخ نقل میکنه، شیخ طوسی، که گفتن مقصود اون برخواستن آخر شب هست برای نماز شب. اما ناشعه یعنی پدیده، معنای لغویش نماز شب یا نمیدونم تهجد یا عبادت اینا نیست، پدیده. ناشعه اللیل یعنی پدیده شب. هیه اشد و وطعن، وطع به معنی قدم زدنه، پانهادنه، یعنی گام استوارتره. و اقوم و قیلن یعنی به لحاظ سخن استقامت بیشتری. خلاصه حالا مقصود از این آیه چیه؟ ان ناشعه اللیل هیه اشد و وطعن و اقوم و قیلا. گفتن یعنی شب یه فرصتی است که آدم میتونه هم گام محکمتری برداره، یعنی به سمت خدا در تقرب الالله، و هم سخن استوارتری داشته باشه با خدا، یعنی زمان ارتباط با خداست، زمانیه که آدم میتونه یک رابطه ای برقرار کنه که در وقتهای دیگه اون امکان فراهم نیست، که در آیه بعد در واقع خدا به این نکته اشاره میکنه. آیه 7 میفرماد ان لک یعنی ای پیامبر برای تو، فنهار سبحن طویلا، روز تو کارهای زیادی داری، سبحن طویلا یعنی سبح یعنی این ور اون ور رفتن، تقلب و تصرف، کارهای زیادی داری. حالا ترجمه فارسیش یعنی انسان در روز گرفتاریش زیاده، شب یه فرصت آرامشه. البته شب هم شبای قدیم، نه شبای الان که شب نمونده که مردم تا صبح نزدیک صبح بیدارن، اون نزدیک صبح میخوابن که نماز صبحشون فقط قضا بشه، که امام رضوان الله علیه فکر میکنم در یکی از این کتاباشون دارن، ایشون میفرمان شما مثل این، حالا تعبیر ایشونه، تو اون زمان البته ظاهرا تو درس اخلاقشون فرموده بودن یا بعدش هم تو کتابشون اومده، میگن شما مثل این سگ‌ها نباشید که تا نزدیک صبح صدای وق و وق اینا میاد، نزدیک صبح که میشه اینو میگیرن میخوابن تازه، شما تا اون موقع بیدار نمونید بعدش هم بگیرید بخوابید. که توی اصطلاح فارسی هم وقتی دیر میشه فارسی، بعضی های در اصطلاح عوامی میگن بوق سگ، مقصود اون واق واق کردنشه، یعنی اون تا اون وقتی که سگا هنوز واق واق میکنن طرف مثلا بیداره و هنوز مشغوله مثلا یه کارهای بی ربطی هم هست، نه اینکه بیداره برای خود عبادت و بندگی یا نه. حالا خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه مزمل خطاب به پیغمبر میفرماد شب و بلند شو، بعد آیه 6 و 7 در واقع داره توضیح میده چرا شب، مگه روز از ما گرفتن که حالا ما شب مشغول بشیم؟ میفرماد در شب یه امکانی هست که در روز نیست، شب یه فرصتی داری که روز نداری، روز گرفتاری زیاده، سبحن طویلا، نمیتونی اون آرامش و استقراری رو که میشه در شب داشت داشته باشی. به خصوص عرض کردم شبای ما خب انقدر سر و صدا هست، انقدر نور و عوامل مختلفی که به اصطلاح میگن شواغل، شواغل نفسانی، اموری که انسان رو مشغول میکنه زیاده، ولی شب به خصوص در جاهایی که این پدیده تمدنی کمتر باشه فرصتیه دیگه. یه وقتی نزدیک 40 سال پیش با این قصه رو چند بار عرض کردم جای مختلف، من بالا سر حرم امام رضا علیه السلام نماز میخوندم، یه پیر مردی نشست کنار من، یه مدتی منتظر شد تا من نمازم مثلا بخونم و اینا، بعد سلام داد و منم با یه بی‌اعتنایی سلام دادم، بعد شروع کرد به صحبت کردن، من خیلی اعتنا نمی کردم، بعد گفت حاجا من یه خوابی دیدم، گفتن که آدم نباید خوابشو برای هر کسی بگه، خواهم این خواب رو برای شما بگم. من گفتم من تعبیر خواب بلد نیستم و یه جورایی خواستم نگه، چون احتمال زیاد میدارم خوابش این باشه که من یه شیخ نورانی رو بالا سر امام رضا دیدم که به من پول داد، بعد منم برای همین اصلا اعتراف نمی کردم بهش. بعد ولی اون گفتش که خواهج آقا من خواب دیدم یه چیزی نورانی مثل خورشید، ازش پرسیدم شما کی هستی؟ گفت جناب عالی. بعد این جمله رو گفت که بله، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اینو که گفت این پیر مرد، یه دفعه ما خودمون جمع جور کردیم بیم نه این دیگه خواب معمولی نیست، یعنی خواب آدم عادی نیست. گفت این چیه آجا؟ گفتم این آیه قرآنه. گفت اون چی بود؟ خورشید. گفتم والا من گفتم تعبیر خواب بلد نیستم، اما اونی که تو نقل کردی یعنی اینکه این خودتی. برای همین وقتی شما ازش پرسیدی کی هستی، گفت جناب عالی. گفتم این نورانیت نفسته. بعد گفتم این خوابو کی دیدی، کجا دیدی؟ حالا این قسمتش که به این سوره مربوط میشه اینجاش. ایشون گفت که من کشاورزم، مزرعه ما، حالا اونا اصطلاحا بهش میگن دشت، گفت اون دشت ما، مزرعه ما، و آدرسش هم گفت، دهاتشو یه جایی دور دستی اطراف مشهد روی جایی که من متوجه نشدم کجاست، گفت ما اونجا زندگی میکنیم و دشت ما دوره از منطقه مسکونی ما، بعد ما نوبت آب داریم، اون ایامی که نوبت آب داریم من باید برم سر زمین چند شب بمانم که اون آب بدم به جاهای مختلفی که زمین نیاز داره. گفت اون شبایی که من میرم اونجا خب یه فراغتی پیدا میکنم، شبه و بیابونه و هیچکی نیست و آسمان پر ستاره و شب تاریک بی سر و صدا، و اونم توی یه جای پرتی بود که ظاهراً هیچ نوری، چیزی، صدایی، هیچی، ماشینی، هیچی. بعد میگم من اونجا شبا نماز شب میخونم تا صبح، نماز شب و دعا و قرآن و اینا. بعد گفت که یکی از اون شبهایی که نماز شب خوندم یه لحظه خوابم برد اونجا، این خوابو دیدم که این خوابی که تعریف کرد. حالا این یه واقعیتیه. ببین حالا اون یه روستایی کم سوادم بود. گفتم چقدر سواد داری؟ گفت من سوادی ندارم، فقط در حد همین یه ذره خوندن نوشتن، بیشترش مثلا اونم در حد اینکه قرآنی بخونم، یه مفاتیحی بخونم و اینا. ولیکن اون آدم که عرض کردم من نزدیک 40 سال پیش همون یک بار هم دیدمش و یه وقتی توی برنامه تلویزیونی این قصه رو تعریف کردم، گفتم من سالهاست از ایشون خبر ندارم. بعد یه چندین نفر پیام داده بودن به تلویزیون که ما اونیم، از این چیزایی که میگفتن مسئولین دفتر امام رضوان الله علیه، میگفتن یکی از افرادی که ما دائم اینجا دستگیر میکنیم یا امام زمانهایی هستن که میان به امام کار دارن، میگن ما امام زمانیم، اومدیم با نایبمون کار داریم، و یه عده‌ام به اصطلاح عیسی میگفتن، یه عده میان میگن ما عیساییم با روح الله کار داریم. بعد میگفتن اینا از اونایی است که ما دستگیرشون میکنیم اونجا دفتر امام، اون زمان که امام رضوان الله علیه تهران بودن توی جماران، اون دوستان اونجا میگفتن. حالا اینا هم چند نفر پیام داده بودن که آره ماییم، ولی فکر نمیکنم هیچ کدومشون ایشون بود. ولی مقصود اون یه آدم کم سواد و یه آدم کشاورز معمولی. بعد خب وقتی باهاش صحبت کردم یه مقداری دیدم خیلی از نظر معنوی آدم قویه. خب من شاگرد آقای بهاءالدینی بودم 16 سال، شاگرد آقای بهجت بودم سالها، من شاگرد آقای خوشوقت بودم، شاگرد آقای حسنزاده بودم، شاگرد آقای جوادی بودم، آدم های اهل معنا دیدم، حالا غیر از اینام باز افرادی. ولی چند این آدم یه جنس دیگری بود، هرچند اون پختگی بعضی از این بزرگان رو نداشت به دلیل اینکه علم نداشت، ولی چند از نظر معنوی یه آدم عجیبی بود و عمده این مقامات رو از همین پیدا کرده بود. نماز شبهایی که توی اون بیابون سر زمین میخوند، البته میگفتش من قبلا میامدم حرم دو سه ساعت، مثلا امام رضا که میامدم دو سه ساعت میایستادم، چون بیادبی میدونستم بشینم یه لحظه، و دو سه ساعت مثلا دعا میخوندم، همه رو چندین ساعت ایستاده انجام میدادم. میگم اما الان دیگه پیر شدم، دیگه توانشو ندارم، مجبورم، گاهی از اوقات بشینم، یه حالتهای اینطوری داشت. ولی این که قرآن فرمود ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، نگید آقا این مال پیغمبر بوده، حالا پیغمبر اون مقامات رو داشته فرم. نه، این آدم های عادی اگر اهل شب بشن، اگر اهل استفاده از فرصت شب بشن، اونام واقعا به مقاماتی میرسن که حالا من عرض کردم یه همچین آدمی رو شخصا دیدم که این آدم واقعا عجیب بود. وقتی من آخر گفتگوی ما خواستیم از هم جدا بشیم، ایشون گفت شما مشرف میشید قوم ما رو دعا کنید و اینا، من گفتم شما ما رو دعا کن. بعد اون پیرمرد دعا کرد، دعاهای آدم عادی، خب اینه آقا اون خدا عمرت بده، نمیدونم ثروتت بده، نمیدونم بچهات سالم، از این حرفا دیگه، این چیزایی که ما معمولا میگیم. این یه دعاهایی کرد که اگه آقای بهجت یا آقای بهاءالدینی میکرد من تعجب نمیکردم، ولی این دعاهای مفاهیم متعالی، حرفهای بلند، گفتم عجب که این آدم پشت کوه بدون سواد اونچنانی به چه جایی رسیده، چه حرفایی میفهمه. که بعضی وقتا ما طلبه ها بعد به قول آقای بهاءالدینی 60 سالم تحصیل تو حوزه هنوز هیچ چیشو نمیفهمیم. بعضی وقتا ماها این درس خوندنامون حجاب دیگه، العلم هو الحجاب الاکبر، همین درس خوندنای ما یکی از مصادیقش گاهی میشه. از اون طرف البته العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نوره، ولی خدا میندازه تو دل کسی نورانی میشه. اون علمو داشت، ولی متاسفانه خیلی وقتا علم ما همین از همین حجاب هاییست که ما رو از حقیقت دور میکنه. حالا دنباله این بحث انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.